به ساعت 22:10 شب رسیدیم. بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران همینجا تمام شد، اما همکاران دیگرم آمدن تا شروع دیگری داشته باشند با برنامه نقطه سر شب.
فضای مجازی در فضای حقیقی،
فناوری اطلاعات، 5G، تکنولوژی های روز، فضای مجازی، شهر الکترونیک،
پاکتی از شهر در قلب فضای مجازی،
دنیای مجازی در دنیای حقیقی.
نقطه سر شب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به شب مجازی رادیو تهران. امشب هم مثل نوبت‌های قبل برنامه بخش‌های متنوعی خواهید شنید. همراه با ادمین‌های محترم برنامه اخبار و حواشی دنیای مجازی رو بررسی می‌کنیم. در بخش جهان بازی قطعاً به یک بازی خاطره‌انگیز خواهیم پرداخت. آیتم جذاب و شنیدنی گوشی باز تقدیم شما خواهد شد. راه‌های ارتباطی شما با ما
30094 2265 2465 2265 2466.
نقطه سر شب، نقطه
گشت و گذاری در دنیای دیجیتال و فناورانه ها.
و اما ادمین های محترم برنامه،
ادمین مهندس کیوان نقره‌کار.
به نام خدا، سلام، شب شما بخیر. یک شب دوشنبه دیگر رو در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و این افتخار رو داریم که بتونیم باهاشون گپ و گفتی در رابطه با حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات داشته باشیم.
ادمین مهندس آرش سروری.
بله، سلام به همگی. در دومین شب، دومین ماه سال، یکی از زیباترین ماه سال با هم هستیم. امیدوارم برنامه خیلی خوبی داشته باشیم. تاریخ خیلی خوبی بود، 2/2/98.
اما میخوایم بریم سراغ عکس سلفی ابتدای برنامه این نوبت نقطه سر شب مجازی رادیو تهران. آماده، 3 2 1 حرکت.
همیشه با یه لبخند گوشه ی ذهنم توی، مثل یه عکس سلفی همین الان یهایی. زندگی انگار همین الان یه هایی بود، با پر از لبخندهایی که یادت نیست واسه چی بود. حقیقت داشت دنیایی که میگفتن مجازی بود. میخوای باور کنی یا نه، یه جاها صحنه سازی بود. همیشه با یه لبخند گوشه یه ذهنم تویی، مثل یه عکس سلفی همین الان یهایی. اما قضاوت از رو ظاهر نیست، برای اشتباهامون کسی جز ما مقصر نیست. رها کردیم امروز و برای روزای بهتر با چشم حقیقت ها دروغا رو نکن باور. همیشه با یه لبخند گوشه یه ذهنم تویی، مثل یه عکس سلفی همین الان یهایی.
خوشحالیم که در اردیبهشت ماه در دومین روز از اردیبهشت ماه همراه شما هستیم. یه تبریک ویژه بگم خدمت آرش سروری عزیز، اولا که فرزندش اردیبهشتی شد پسرش، و اینکه اولین شبیه که با مقام پدر داره برنامه اجرا میکنه در رادیو، در رسانه بگم بهتر. خیلی تبریک میگم به شما.
ممنونم. بله آقا سامیارم دیروز متولد شد.
تبریک میگم به شما.
نیمه شعبان خیلی ممنون
شما. آره چه زمان خوبی نیمه شعبانو.
ممنونم. ان شاءالله یه هم آدم رسانه‌ای هم فناورانه باشه. ما معمولا دوست داریم بچه‌مون رو خیلی موفق کنیم.
آره. امیدوارم که این اتفاق بیفته و نامدار باشه.
همچنین برای شما
و بدرخشه. خیلی خیلی تبریک از طرف همه شنونده‌ها به شما میگم. امشب چی داریم آقا؟
آقا کلی خبر و حاشیه و
آره. بفرمایید خب دیگه شروع کنیم دیگه برای
اصلا خبر زیاد بود دیگه. حالا ما فعلا مهمان تلفنی
هم عالی. بفرمایید.
اولین خبر اینه که پسر آرش اسمش هم سامیاره. بله این اولین خبر که ایشالله همیشه سلامت باشه. آقا من خبرم گفتم حالا آرش
یار پدر میشه در
واقع. بله ایشالله
خدمتتون بگم امروز ما چند تا نمایشگاه داشتیم که تقریبا دوتاش به حوزه ما میخوره که در حوزه مجازی و در واقع فناوری و اینها هست. یکیش نمایشگاه بانک، بیمه و بورس هست و فینتک ها یعنی نرم افزار و استارتاپ ها و کسب و کارهایی که با فناوری مالی در ارتباطن افتتاح شدن. آقای سورنا ستاری معاون فناوری ریاست جمهوری هم رفتن برای افتتاحش و همینطور نمایشگاه ایران جابکس که اون هم 3 تا سالن داره و قبلش با آقای دکتر سمی در مورد این نمایشگاه صحبت کرده بودیم چند هفته قبل. بیشتر حوزه‌اش در حوزه استخدام، کاریابی، اشتغال و اچ آر یا همون هیومن ریسورس یا منابع انسانی هستش. کسی که علاقه‌مندن به این دو تا حوزه من پیشنهاد می‌کنم تا پنجشنبه حتما یه سری بزنن به این نمایشگاه‌ها از ساعت 10 صبح تا 6 همین نزدیک سازمان خودمون هم هست، محل دائمی نمایشگاه تهران. البته همزه هم با اون دندون پزشکی و لوازم آرایشی بهداشتی هم هست نمایشگاهش. یعنی بریم تو نمایشگاه ما 4 تا شاخه می‌تونیم پیدا کنیم. خیلی از بانک‌ها که ایوان خودتون احتمالاً حالا سر می‌زنی، بیمه‌ها، کسب و کارها، استارتاپ‌ها اونجا. من فکر کنم این نمایشگاه فرصت خیلی خوبیه که بخصوص تو این هوای خوب بهار که اصلا معلوم نیست چیه. کد بپوشیم، کاپشن بپوشیم.
همون.
آره فقط میریم نمایشگاه مواظب باشیم چون هوا سرده.
این اتفاق نکته مهمیه ها، چون خیلی‌ها به هر حال در فصل بهار ممکنه متوجه نشن و دچار یه سری مشکلاتی بشن، به خصوص مثلا جایی مثل نمایشگاه بین المللی که یه محوطه باز و به هر حال حالا به خنکی هم داره که شاید دماش نسبت به جای دیگه تهران هم خنکتر و سردتر باشه. بنابراین اگر این چند روز می‌خوایم بریم، چون هواشناسی هم گفت که هوا ممکنه سردتر بشه.
امروز هم طوفان اومد.
آره اصلا بعد از حالا من خودم رفتم نمایشگاه خیلی خوب بود. آره امروز بودم من. حالا به خصوص شرکت‌های خارجی زیادی که هستن یا نماینده‌هاشون که همکاری‌های خوبی داره انجام میشه، ترکیه، افغانستان، کانادا، و خیلی خوب بود. یعنی من فکر می‌کنم فرصت خوبیه برای استارتاپ‌ها سر بزنن، ببینن که چه موقعیت‌های کاری مشترک رو میتونن در کشورهای دیگه پیدا بکنن.
یه اتفاق خوبه شاید ببینیم که همین که این اصلا بیا ببینیم چه خبره. مثلا آقا بانک، بیمه، بورس چه چالشایی داره؟ کیا الان پول دارن تونستن بیا نمایشگاه قرفه بزنن؟ کیا دارن استخدام می‌کنن؟ به خصوص حالا تو ایران جابکس مثلا این اتفاق خیلی خوبه، کسی که دنبال کارن لااقل اون ترنده اون محبوبه رو به دست بیارن. و فکر کنم اتفاق میتونه
اصلا این نمایشگاه فرصت خیلی خوبه از این لحاظ که مراجعه کننده ها میتونن با مدیران ارشد شرکت ها ارتباط نزدیکی پیدا بکنن. عمدتا این مدیران میان و حضور دارن در غرفه های خودشون و به راحتی امکان صحبت و رایزنی چه بسا همکاری های آتی به وجود میاد. یعنی فکر نکنیم که نمایشگاه فقط نمایشگاهیه که حالا سی یا اون کاستومر نهاییه که میاد، نه خیلی از اتفاقات بی تو بی یا سازمان با سازمان ها میفته و فرصت خوبیه. یعنی فقط این نیستش که من حتما غرفه دار باشم تا بتونم بهره لازم رو ببرم، نه من میتونم با عنوان یک سازمان بیام، ولی خب روالی هم داره، کارت ویزیتی همرامون باشه، حالا
آره اینا مشاوره میتونیم بگیریم، بعضیشون کارگاه دارن، ورکشاپ دارن، میتونیم شرکت کنیم. و اصلا مهمترش همون، بعضی حالا میان بروشور جمع میکنن ولی همون اگه اونا رو مطالعه کنن میفهمن که آقا چه خبره اون بروشورها و حالا گیفتایی که داده میشه. یه نکته دیگه هم که نمایشگاه کتابم نزدیکه، چقدر نمایشگاه داریم به خاطر ماه مبارک رمضانه که بعدم البته نمایشگاه قرآن داریم توی ماه رمضان و ما الان نمایشگاه کتاب 4 تا 14 داریم، یعنی اونم 10 روز تو مثلث.
و اتفاقا می‌خواستیم امروز هم صحبت بکنیم با بچهای نشر دیجیتال و ناشنال دیجیتال که مثل همیشه اونا مینالن از جا و سالونی که بهشون داده میشه. 2 پیش بود کی بود که اصلا بارون اومد سوراخ شد، ریخته بود روی
دیگه، اون توی شهر آفتاب بود،
شهر آفتاب
حالا برگشت مسلح،
برگشت مسلح تو شهر آفتاب زیر ساخت نمایشگاهی داره اما اونجوری بهره برده کامل متاسفانه هنوز نشده.
حالا اون بنده های خدا رو که اصلا بیرون تو چادر گذاشته بودن، حالا سالوناش خوب بود به شهر آفتاب ولی اون که
بیشتر چادر بودن و ناشنال دانشگاهی بودن، خیلی ها بودن.
آره خیلی اینا باید واقعا توجه بشه دیگه، حالا امیدواریم که اتفاق نیفته.
خبر گفتیم ولی چون زیاد بود نمایشگاه بود بحث شد دیگه.
آره خوبه، ادامه خبرها رو پی میگیریم، همراه شما هستیم در شب مجازی رادیو تهران.
بله آقای دکتر سورنا ستاری اشاره کردن به این که در شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 96 حدود 60 هزار میلیارد تومان تونستن بفروشن که در سال 97 حتما دارای افزایش 20% خواهند بود. البته به نظر میاد هنوز آمار نیامده و به 80 هزار میلیارد تومان میرسه فروش شرکت‌های دانش‌بنیان و امیدواریم این روال همچنان ادامه داشته باشه. این خیلی خوبه ها که شرکت‌های دانش‌بنیان حدود 60-70 هزار میلیارد تومان فروختن، اما یه چیزی تو همین مایه ها وام گرفتن، یعنی این هم در نظر بگیریم که حالا یه مقدار بالا پایین، حالا من هم حتما سرچ میکنم و پیدا میکنم، این که باید ببینیم واقعا تناسب داره و میصرفه که اینقدر ما مثلا وام دولتی هم بدیم و به همون اندازه هم بخوایم سود بگیریم. البته من هنوز یادم نیست چقدر وام دادن، اینو حتما سرچ میکنم، امیدوارم که لااقل 1/10 باشه بر اساس فروشی که دارم، ولی عدد اگر بخوایم فقط فروش رو در نظر بگیریم عدد خوب.
خبر من در مورد دردسر جدید نقشه گوگل برای تاکسی اینترنتی ایرانیه. چند ساعت پیش بود که اسکرین های از نقشه شرکت حالا اسنپ بود که دست به دست می شد و نشون می داد نقشه ایران در کنار خلیج فارس یا عمان جعلی خلیج عربی هم همین مشکلی که ما متأسفانه همیشه داشتیم نوشته شده و البته تمام سرویس هایی که از این نقشه گوگل استفاده میکنن همین مشکل رو دارن و فقط هم مختص در واقع استپ نمیشه. جوبین علاوه من مدیر عامل این تاکسی اینترنتی گفته که در واکنش به این حالا حجمی که توی توییتر نوشته بودن افراد، گفته که نقشه بومی توسعه داده شده توسط تیم فنی استپ که همکنون در مرحله آزمایشی قرار داره و به زودی جایگزین این نقشه گوگل خواهد شد و نام خلیج همیشه فارس با افتخار روی اون قرار خواهد گرفت. ما نقشه‌های بومی هم داریم مثل مثلا نما که اخیراً هم رونمایی انجام شد یا در واقع نقشه‌ای که نشان مثلا یا چند تای دیگه، امیدوارم این نقشه‌ها بتونن در واقع جایگزین نقشه‌ها بشن تو خیلی از اپلیکیشن. ما این مشکلی که فرق قبلا هم داشتیم یه دفعه روی .ir بسته شد در نقشه گوگل و خیلی سویچ کردن، خیلی از روش‌های دیگه استفاده کردن.
خصوصا اپلیکیشن حالا رهیاب نشانه که گفتی،
آره نشان
بلد بود، بلد هم هست. این دو تا رو من جفتش هم تست کردم. آها نه ببخش، رهیاب نشان رو تست کردم، بسیار خوب بود. بله. یعنی هم فارسیزه شده است، هم دو تا گوینده ایرانی داره، هم یه خانم داره هم یه آقا، خیلی هم همچین به روز و یعنی خیابونایی که حتی شاید بهت بگم مثلا دیشب تازه بنبست شدن رو هم باز بروز کردن.
آره چون بومیان میتونن. آره
وابستگی به گوگل مپ نداره.
خیر خیر.
بعضیشون از اون موتور اون جزئیات آره شده و ولی بعضیشون از بیس در واقع از اون پایه برنامه‌نویسی شده و
کار جالبیه ها. یادم بلد رو خودت آوردی رو خط.
آره
این
کار. آره آره باش صحبت.
حالا باز میتونیم هفته های آینده باشون صحبت بکنیم. آره. هر چی ما بتونیم با اپلیکیشن هایی که به هر حال نمونه های خارجیش داره در حالا درشون رو روی ما میبندن ولی ایرانی شما داریم صحبت بکنیم فکر می‌کنم خیلی اتفاق خوبی باشه.
آره.
چون من صحبت میکردم راجع به این حمایت‌هایی که از شرکت‌های دانش‌بنیان شده و فروش اون‌ها داشتم الان سرچ می‌کردم واسه حمایتی در صندوق نوآوری و شکوفایی که آقای دکتر صادقی اشاره کردند به اینکه ما برای نوآورها و خلاق‌ها در سال 89 تصویب کردیم و برای ظاهر من می‌خوام برسم به عدد و یه خورده اجرایی ترم صحبت بکنیم. ایشون گفتن که ما 3000 میلیارد تومان اعتبار داریم و سالانه میتونیم تا 1000 میلیارد تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت بکنیم. این فقط فعلا صندوق نوآوری شکوفایی 1000 میلیارد تومان در سال میدن. تا الان که شرکت‌های دانش‌بنیان گفتن 60000 میلیارد تومان فروختن. اینجا یه نسبت 1:6 رو داریم. حالا بعد ببینیم که بقیه شما میتونم پیدا بکنم. میخوام امیدوارم نسبت خیلی نزدیک نشه و واقعا ما سوددهی رو ببینیم، نه اینکه وام بدیم و به همون اندازه هم فروش. اینا نکاتی که باید بهش توجه بشه، ولی بازم خیلی هم عالی شد.
خبر من در مورد iOS هست که یه مقدار اونایی که توسعه دهنده iOS بودن و اپل و اینها بیکار شدن. توقف فعالیت اپلیکیشن های ایرانی تو بازار آنلاین اپل حداقل 1/3 کاربران موبایل رو تحت تاثیر قرار داده و در نهایت شرکت ها به این سمت میرن که از حالت وبسایت برای برنامه خودشون استفاده کنن و خب اونایی که اپلیکیشن می نوشتن اونم با iOS یه مقدار اوضاعشون شاید خوب نباشه، باید یه فکری به حال این بکنیم، حالا یا بیان سمت وب یا برن سمت اندروید یا کارهای دیگه مثلا برای بازارهای جهانی بتونن کار کنن.
بچه‌ها اشاره می‌کنن 11.0 هم میتونن بخرن، خیلی دیدم که دارن سویش میکنن روی اندروید توی آه. این محدوده شاید بگم 15 روز اخیر توی جامعه آماری محدود واسن میگم.
بله.
مثلا شما وقتی نگاه میکنی از بین 50-60 نفر آدمی که باشون در ارتباطی حداقل 5-6 موردشون گوشی هاشون رو عوض کردن.
بله.
خب به این نتیجه اگه بخوای در سطح کلان تعمیمش بدی به این نتیجه بزرگی میرسی، ولی خیلی دارن این کار رو انجام میدن.
حتی این به خاطر شاید اون در واقع قضیه که تو مجلس هم اتفاق افتاد بود و تحریم بود، البته برام عجیب
نه بیشتر بخاطر اپلیکیشن ها دیگه.
آره اپلیکیشن هاشون
دلیلشون همینه.
عجیب بود. الان نمیدونم نمایندگان چرا از شرکت آیفون اسپورده بودن و این یه مقدار حاشیه داشت توی فضای مجازی. شرکت اپل هست و یکی از محصولاتش آیفون.
مدل سوء برداشت میگین دیگه ها. یعنی این اتفاقی که سوء برداشت
آره
شده.
در واقع یک گجت رو، یک وسیله رو ما به عنوان شرکت
آره نمیتونیم آره. نام ببریم تقریبا. بسیار عالی. شما شنونده های محترم هم میتونید از ما اگر سوال دارید بپرسید. کارشناسان محترم در استودیو حضور دارن، ادمین های برنامه، و به سوالات شما پاسخ خواهند داد. از طریق 3094 و دو شماره تلفن برنامه 2265-2465-66. باز هم تکرار میکنم هر گونه سوالی در زمینه تکنولوژی و دنیای دیجیتال و رسانه دارید میتونید از کارشناسان ما بپرسید.
بله، شرکت هواوی که میشناسیم و میدونیم که حسابی با ایالات متحده آمریکا درگیر هستند و اتهامی که به هر دولت آمریکا بهش زده در رابطه با بحث جاسوسی از مشتریانش، و البته این شرکت هم رد کرده، گفته که علارغم تمام این اتهامات ما همچنان میخوایم 5G رو در خاورمیانه توسعه بدیم و کار خودمون رو انجام میدیم. خب آقای چارلز یانگ هم رئیس منطقه خاورمیانه این شرکت اعلام کرده که ما درسته که آمریکا حالا خیلی داره مانع ایجاد میکنه، ولی که ما توسعه 5G رو در خاورمیانه ادامه خواهیم داد. اینم نکته مهمیه که برای شرکت‌های بزرگ گاهی اوقات هم کار خودشون رو انجام میدن و خیلی نگاه سیاسی ندارند به موضوعات و همون رویکرد اقتصادی خودشون رو جلو میبرن.
خبر بعدیمون در مورد نفوذ پیامک‌های تبلیغاتی به سیستم هشدار در بحران هست. در حالی که استفاده از سرویس ارسال پیامک اضطراری تنها برای شرایط بحرانی طراحی شده، ظاهرا برخی از اپراتورها تخلف کردن و مسیر ارسال پیامک‌های تبلیغاتیشون رو از این سرویس اضطراری باز کردن که فکر میکنم مورد رسیدگی قرار بگیره. و اینکه ماجرا چی بوده تو این حوزه، یعنی فرض کنید دوستانی که توی مناطق سیل زده بودن پیامک های شاید در واقع تبلیغاتی دریافت میکردن که آره این شاید جالب نباشه برای عزیزان. البته آقای آذری جهرومی هم به اپراتورها دستور مهمی دادن به نفع سیل زدگان و حوادث و گفتن که حالا توی توییت اخیری که انجام دادن، جمع زیادی از مردم خوب خوزستان همچنان درگیر سیلن، از اپراتورها خواستم دریافت مطالبات خودشون در این شهرها رو تا پایان اردیبهشت به تعویق بندازن و خدمات به هیچ وجه به دلیل بدهی قطع نشه. اتفاقی که تو برنامه فرض صحبت کردیم قبض ندی قطع میکنه. حالا
درست آره دیگه مهلت میذاره.
حالا آقای وزیر خواستن این اتفاق نیفته و در صورت امکان سایر دستگاه‌ها هم برنامه ویژه برای اون مناطق در نظر بگیرن که
امید داریم
واقعا درک.
پیرو به صحبت‌های آرش یه خبری دیدم در خصوص استفاده از پهپاد ابررایانه و سونار برای مقابله با سیل. یه دانشگاهی تو آمریکا اومده، یعنی قصد و هدفش این بوده که یه سری ابررایانه متعدد استفاده بکنه، یه سری سونار استفاده بکنه برای مقابله با سیل و حل چالش‌های ناشی از سیل و بلایای طبیعی. گفتن که با اسکن هوایی زمین‌های زیر آب رفته توسط پهپاد و تحلیل اطلاعات و داده‌ها با این ابررایانه ها اطلاعات جامعی رو کسب میکنن، به صورت طبقه بندی شده در اختیار مسئولان قرار میدن. و باید بگم خدمتتون که یکی دیگه از همین ابزارها که سونار هست یا همون رادیوهای زیردریایی با انتشار امواج صوتی برای تعیین مسیر و فاصله یابی اقدام میکنه، چون به هر حال هممون میدونیم خب زلزله رو نمیشه آنچنان پیش بینی کرد و ارزیابی کرد، اما سیل خیلی فکر میکنم با راه‌های پیچیده تر سهل الوصول بشه برای
حتی آتش فشان.
دقیقاً آره، این مدل از حوادث رو میتونن ارزیابی بکنن. گفتن که از این داده هایی که دریافت میکنن از طریق پهپادها و سونارها میشه یه سری طراحی و مدل ملی داشته باشن و اطلاعات 8 میلیون کیلومتر رودخونه رو در کشور و جریان‌ها آبیشون گردآوری کردن. اتفاق خوبی ها در سطح تکنولوژی تاش دارم میگم که بتونی شما پیش بینی بکنی و مسیرهای احتمالی عبور آب رو حتی تو بتونی حالا سیل بند بذاری، هر چه که هست هر اقداماتی برای پیشگیری انجام بدی، فکر میکنم تکنولوژی خوبیه.
خیلی خوبه.
در خصوص سیل و سیلاب صحبت کردی و هنوزم میدونیم که یک عده از هموطنان خوبمون در جنوب کشور در لرستان در خوزستان درگیرن با این اتفاق، گفتیم که اشاره هم به این مورد داشته باشه.
الان کیوان و فرار الان وقتشه، ما نبود وقتی که حادثه اتفاق بیفته آقا چیکار کنیم. الان که سیل اومده و دیدیم چقدر خرابی داره، فکر کنیم آقا ما چه فناوری هایی رو تولید کنیم یا بیاریم یا کمک بگیریم که بتونیم به در واقع کمک بگیریم. بس که هفته قبل هم انجام دادیم.
دو هفته پیش هم ما جلسه ای داشتیم در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیرو همین موضوع که سری شرکت ها اومده بودن ببینن که چقدر میتونن از ابزارهای فناورانه استفاده بکنن.
موضوع خوبیه.
آره امیدواریم واقعا خروجی داشته باشه و اتفاقاتی بیفته. به هر حال نکته مهمیه. بگیم از شرکت ایسوز هم بگیم. ایسوز یکی از شرکت هاییه که خیلی حالا تبلتاش معروفه، برای اینکه علاوه بر قدرت خوب و مناسبی که داشته این تبلت ها، هزینش هم عمدتاً به صرفه بوده. اما نکته اینجاست که گویا قراره که ایسوز خروج کاملی داشته باشه از بازار تبلت و دیگه تبلت نزنه. دلیلش هم اینه که گفته اینقدر موبایل های به حال صفحات پهن اومده و داره قابلیت های تبلت هم داره که دیگه کسی تبلت نمیخره. حالا اصطلاح فبلت و اینا گاهی وقتا مود میشه. اما به نظر میرسه که به هر حال تکنولوژی ها گاهی اوقات باعث حذف همدیگه هم میشن. اینم خبری برای کسانی که اگر میخوان تبلت بخرن حواسشون باشه که اگه تبلت های ایسوس رو میخوان بخرن ممکنه کم کم به هر حال پشتیبانی ها از دست بره، این رو هم حواسشون باشه.
خب صحبت از گوشی کردیم، امشب در گوشی باز میمیکس 3 شیائومی رو بررسی خواهیم کرد و اطلاعات خوبی ازش دریافت خواهیم کرد از زبان سیامک احمدی پور، حتما شنونده اون بخش هم باشید. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید در شب مجازی رادیو تهران. در خدمت ادمین های محترم برنامه هستیم، اخبار رو پیگیری میکردیم که رفتیم موسیقی شنیدیم و برگشتیم.
بله.
در خدمت
فلایتیو یکی از استارتاپ هایی که تو حوزه بلیت هست و تو حوزه گردشگری داره کار میکنه، یه کار خوبی کرده. میدونیم که به خاطر همین سیل و اتفاقات و بارش های شدید و شرایط جوی نامناسب و اینها یه سری پرواز کنسل شد و اصلا خود مهرآباد و یا خیلی از شهرها
پرواز وزیر هم کنسل شد.
آره این آره. مشکل داشتن. اومده 13.2 میلیارد تومان بلیت های کنسل شده سفر عید رو به مسافران بازگردون و
باری کلا.
آره خیلی اتفاق خوبیه و ببین خیلی عدد بالا
13 میلیارد تومان.
آره
میونه این همه تلخیش
دقیقا واقعا اونایی که این اتفاق براشون افتاده برای